ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب جمعه 29 شهریور 1392 هجری شمسی برابر با 20 سپتامبر سال 2013 میلادی، در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. جمشید زند
با سلام. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی‌ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. در همین حال در مقاله‌ای که روز جمعه به قلم حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شده و بر لزوم همکاری بین‌المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم اشاره کرده است. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهور آن کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی به همراه هیئتی بلندپایه در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه در این نشست سخنرانی کند. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در روز سه‌شنبه است و در واشنگتن گفته می‌شود رهبران ایران و آمریکا ممکن است دیداری کوتاه با یکدیگر داشته باشند. مقامات هر دو کشور تاکنون گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی برای ملاقات اوباما و روحانی را تکذیب کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته است روز دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به طور جداگانه دیدار می‌کند. خبرگزاری مهر به نقل از صفحه فیسبوک آقای ظریف گزارش داده است که او روز دوشنبه با وزیران خارجه 11 کشور دیگر از جمله استرالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، ترکیه و هلند هم ملاقات می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر از اول مهر ماه روزانه بین 5 تا 10 میلیون لیتر بنزین سوپر با اکتان بالا به ایران وارد خواهد شد. در این گزارش با اشاره به افزایش 7% مصرف بنزین گفته شده که تولید روزانه 65 میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور و 7 تا 10 میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی جوابگوی نیازهای کشور نیست. خبرگزاری مهر به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نوشته است که واردات بنزین از خارج از کشور موقتی است و در صورت تأمین بخشی از نیازها واردات بنزین متوقف خواهد شد. آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توان مالی ایران را برای حمایت از حزب الله لبنان کاهش داده و به همین دلیل این گروه برای حمایت مالی به کشورهای غرب آفریقا روی آورده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم میگوید حزب الله لبنان از غرب آفریقا برای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های خود هم استفاده می‌کند. و جمیل چیچک رئیس پارلمان ترکیه روز شنبه به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس پارلمان ترکیه به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر خواهد کرد و قرار است با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم دیدار کند.
جمشید زند تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. در آستانه سفر روحانی، رئیس جمهوری به نیویورک و در میان آنچه نرمش قهرمانانه توصیف شده، جناح اصولگرا چه موازی دارد؟ دیدگاه یک روزنامه‌نگار را داریم.
در حال حاضر با توجه به امتیاز یا همدلی که رهبر جمهوری اسلامی نشون داده با آقای روحانی، به نظر میرسه که مجموعه اردوگاه راست طیف‌های مختلف.
نگاهی هم داریم به مطلب حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست. نظر یک تحلیلگر سیاسی را در این باره خواهیم شنید.
آقای روحانی داره از این فرصت استفاده میکنه، از این آتش استفاده میکنه برای پیشبرد سیاست‌های خارجی خودش. دیپلماسی عمومی یعنی صحبت کردن با من.
مسئله اختیارات، استقلال و تصمیمات وزارت اطلاعات، آنچه که در دیدار یکی از مراجع تقلید با وزیر اطلاعات درباره اش صحبت شده، در این باره هم نقطه نظر یک روزنامه نگار را خواهیم شنید.
اگه فقط جنبه حقوقی نگاه کنیم، وزارت اطلاعات مسئول اصلی مسائل اطلاعاتی کشور، یعنی طور کل، و حتی اون نیروی انتظامی و ارتش و دیگران در حوزه خاص خودشون.
باز طرح مسئله حجاب، اعمال حجاب، این بار در نماز جمعه، دیدگاه یک دین پژوه را داریم.
همین که ابزار دولت و در واقع نیروی انتظامی به نوعی تحت امر دولت هست، میتونه به اونها کمک بکنه تا جلوی رفتارهای غیر اخلاقی رو بگیرن.
گزارش هایی هم مخابره شده درباره فعالیت حزب الله لبنان از غرب آفریقا. در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را خواهیم شنید.
این موضوع ظرف مدت گذشته در صحبت‌های مسئولین جدید ایران هم بازتاب داشته، نه به این شکل که ایران کمک‌های مالی خودش به حزب الله را کم کرده، بلکه
همراه شما این با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در حالی که در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل، مقامات ایران از رهبری تا رئیس جمهوری همگی در حال صدور نشانه‌های نسبی از نوع نرمش، یا آنچه که نرمش قهرمانانه خوانده شده، در مواضع سرسختانه پیشین خودند، جناح اصولگرا چه مواضعی دارد؟ مرداد قاسمفر از رادیو فردا در این باره گزارشی دارد.
ناظران سیاسی میگویند نشانه ها و علامت ها در فضای سیاسی ایران دارند تغییراتی می کنند. بسیاری از چراغ های قرمز به زرد و برخی نیز به سبز مبدل شدند. آیت الله خامنه ای از نرمش و انعطافی میگوید که تاکنون کمتر از آن نشانه ای بروز میداد. انعطاف قهرمانانه.
ما مخالف با حرکت های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه.
و حسن روحانی هم از داشتن اختیارات تام در حل و فصل پرونده هسته‌ای میگوید. آقای روحانی از این هم فراتر می‌رود و در گفتگو با خبرنگار شبکه آمریکایی NBC نیوز، حتی نامه‌نگاریش با اوباما رئیس جمهوری آمریکا را گام‌های کوچک برای آینده‌ای بسیار مهم می‌خواند. جملاتی که کمتر در فضای سیاسی ایران احتمال شنیدنش می‌رفت.
President Rouhani confirmed that he exchanged letters with President Obama recently, calling them tiny steps for an important future.
اینها به علاوه آزادی 16 زندانی سیاسی در یک شب، همه نشانه های همان تغییراتی است که نگاه جهان را این روزها متوجه تهران کرده است. اما جناح اصولگرا در این باره مواضع متفاوتی نشان داده است، جنایی که همواره پشتیبان عدم نرمش و انعطاف از سوی جمهوری اسلامی در داخل و خارج بوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
راست افراطی تلاش کرده که تغییر تحولات یا به هر حال اون چیزهایی رو که حداقل در روزهای اخیر موجر به امیدواری جدید برخی از ناظران شده که شاید گذار به دموکراسی در ایران با یک امید بیشتری در حال تحقق هست، شواهدی از اون به چشم خورده، یا اینکه ممکن هست امید به تغییر وضعیت در مناسبات تهران و غرب پیش بیاد، این با به هر حال یک برخورد انتقادی و اعتراضی راست افراطی مواجه شده، چرا که مایل نیست یک چنین تصوری در فضای جامعه به وجود بیاد، مایل نیست که ترکی در ایدئولوژی قا طالب در جمهوری اسلامی شکل بگیره یا این تصویر در اذهان عمومی شکل بگیره که هسته مرکزی در جمهوری اسلامی گامی عقب گذاشته از موازی که پیوسته اونها رو تکرار کرده و تلاش کرده در یک موقعیت رادیکال و به حال تهاجمی نسبت به جامعه جهانی و به خصوص غرب خودش رو تبلیغ کنه.
اما جناح متعادل اصولگرا موازی متفاوت‌تر نشان داده است. مرتضی کاظمیان:
راست میانه یا محافظه‌کاران عملگرا به گمان من هم همدلانه با دولت روحانی و گشایش‌های موجود تا حالا برخورد کردند و هم به حال استقبال کردند از تغییرات یا به حال مصالحه در مناسبات تهران و غرب و این رو به حال از مجموعه خروجی تریبون‌های رسمی این جریان‌های مختلف یعنی راست میانه یا محافظه‌کاران عملگرا راست افراطی که شاید به حال شاخص‌ترین چهره و نماینده اون روزنامه کیهان باشه به تعبیری و همینطور جریان‌هایی که تریبون‌های نزدیک به جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی بشه ارزیابی کرد. در حال حاضر با توجه به امتیاز یا همدلی که رهبر جمهوری اسلامی نشون داده با آقای روحانی به نظر می‌رسه که مجموعه اردوگاه راست طیف‌های مختلف منتظر سرنوشت تحولات سیاسی چه در داخل کشور و چه در مناسبات خارجی هستند تا اگر قرار به همدلی و همراهی است اون وقت بی‌پرواتر همراهی کنند و اگر قرار بر حمله و در حال انتقاد از دولت روحانی هست اون وقت همه تقصیرها رو متوجه دولت روحانی کنند یا به حال کابینه‌ای که اون چیده و البته مورد انتقاد لایه‌های افراطی اردوگاه اصولگرایان هستش.
باید دید در روزهای آینده مواضع این جناح در برابر انعطاف در سیاست‌های کلان نظام چه خواهد بود.
همزمان امروز روز جمعه نشریه واشنگتن پست، روزنامه واشنگتن پست، یادداشتی را منتشر کرد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در آن وی از رهبران جهان خواسته است فرصت گفتگوی سازنده و تعامل با ایران را غنیمت بشمارند. آبتین صدر:
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر خود به نیویورک مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با عنوان چرا ایران به دنبال تعامل سازنده است منتشر کرد. آقای روحانی در این مقاله از تعامل سازنده با جهان و رابطه ایران و آمریکا گفته. او همچنین از همتایان خود خواسته است فرصت را مغتنم بدانند. در این مقاله که روز جمعه 29 شهریور ماه منتشر شد، رئیس جمهوری ایران به طور خاص به موضوع برنامه هسته‌ای ایران، رابطه ایران و آمریکا و بحران سوریه اشاره کرده و از لزوم همکاری بین المللی سخن گفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در تحلیل حضور رسانه‌ای حسن روحانی در رسانه‌های بین المللی می‌گوید:
بعد از 8 سال حرف‌های جنجال برانگیز و بسیار تند و افراطی دولت احمدی نژاد و سیاست خارجی سردرگم و ماجراجویانه و پرخاشگرایانه که آقای احمدی نژاد و تیمش داشتند، هم دنیا و هم مردم ایران تشنه شنیدن کلمات آرام، کلمات معتدل و حرف‌های با منطق بودند. آقای روحانی داره از این فرصت استفاده می‌کنه، از این آتش استفاده می‌کنه برای پیشبرد سیاست‌های خارجی خودش. دیپلماسی عمومی یعنی صحبت کردن با مردم یا صحبت کردن با مسئولان کشورها با استفاده از قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی. مصاحبه‌ای که آقای روحانی با CNN داشت، مقاله‌ای که در واشنگتن پست نوشت، تحرکاتی که وزرای کابینه در شبکه‌های مجازی دارند، چیزی نیست جز استفاده از پتانسیل دیپلماسی عمومی برای پیش بردن اهداف آقای روحانی در سیاست خارجی، اهدافی که مشخصا اعلام کرده یکی تعامل با جامعه جهانی است و دوم کاستن از میزان تنش‌ها و آرام کردن فضای خصومت‌آمیز بین ایران و غرب که در 8 سال اخیر تشدید شده.
حسن روحانی در آغاز مقاله خود که در واشنگتن پست منتشر شده به شعارها و کارزار انتخاباتی خود یعنی تدبیر و امید اشاره کرده، شعاری که به گفته او با اقبال شهروندان ایرانی روبرو شد. روحانی نوشته که وظیفه دارد به وعده های خود از جمله درباره تعامل با جهان عمل کند. او بار دیگر از سیاستی برد برد که پیشتر نیز از آن گفته بود و نیز در نظر گرفتن منافع مشترک هر دو طرف سخن گفته است. اما مهدی مهدوی آزاد درباره این که اساساً آقای روحانی به دنبال چیست و استفاده از فضای مثبت موجود برای فعالیت رسانه‌ای در دستور کار آقای روحانی قرار دارد یا خیر معتقد است:
آقای روحانی در کنار این سیاست دیپلماسی عمومی که صحبتش رو کردیم بیکار ننشسته و داره کارهای زیربنایی تری میکنه و اون هم چانه زدن با کاست قدرت با سران قدرت در ایران برای پیشبرد اهداف خودشه، از چانه زدن در حضور مسئولین سپاه و خواستن از اونها که دولت رو به کوچه های تنگ نکشانند تا گرفتن اختیارات کامل از رهبری جمهوری اسلامی به اظهار اینکه اختیار تام دارد در مذاکرات هسته‌ای. یعنی به موازات اون دولت داره تلاش میکنه در داخل کشور چیزی که آقای روحانی اسمش رو گذاشته اجماع سازی، نوع اجماع سازی ایجاد بکنه و برای اولین بار شاید با یک پتانسیل قدرتمند هم از طرف مردم و هم از طرف داخل حاکمیت به مسافه در واقع مشکلات بره. ما البته نباید دچار خوشبینی محض و مفرط بشیم، این هنوز بسیار زود هنگام و ناپخته، اما واقعیت این هست که نه دولت آقای خاتمی و نه دولت آقای احمدی نژاد هیچ کدوم شرایطی که اکنون دولت آقای روحانی داره رو نداشتند.
مقاله اخیر حسن روحانی از تازه ترین اشاره های دیپلماتیک روزهای اخیر به شمار می رود، اشاره‌ای که بحث‌های همچون حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و گفتگو با آمریکا را هدف گرفته است. پیش از این سخنگوی کاخ سفید از احتمال دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست پیشروی سازمان ملل گفته بود. دو روز پیش از آن نیز آقای اوباما در مصاحبه تلویزیونی گفته بود نشانه‌هایی وجود دارد که حسن روحانی می‌خواهد باب گفتگو با غرب و ایالات متحده آمریکا را باز کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت گفت که معتقد به نرمشی قهرمانانه در سیاست خارجی است.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم در دیدار با وزیر اطلاعات گفته است وزارت اطلاعات وقتی میتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند که مستقل تصمیم بگیرد و از موازیکاری دیگر دستگاه‌ها مصون بماند. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی یک روز پیشتر از فراهم شدن مقدمات تشکیل شورای هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی سخن گفته بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی می‌پرسد هماهنگ کردن دستگاه‌های اطلاعاتی و مصون ماندن وزارت اطلاعات از موازی‌کاری دیگر دستگاه‌ها تا چه اندازه شدنی است؟ رضا علیجانی:
به نظر من بسیار سخت میاد، یعنی یه مقدار ساختاری و به ساختار دوگانه قدرت در ایران برمیگرده که سپاه تحت نظر ولی فقیه و وزارت اطلاعات تحت نظر رئیس جمهور.
اما آیت الله خامنه ای در دیدارش با فرماندهان سپاه اشاره کرد که سپاه لازم نیست در مسائل سیاسی پاسداری کنه. آیا خود این کمکی نمی کنه به دولت آقای روحانی که بتونه این مسائل رو هم جمع و جور بکنه؟
این البته میتونه نقطه مثبتی باشه، ولی هنوز عمرش و پیامدهاش در صحنه سیاسی ایران خوب روشن نیست.
آقای محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته از چیزی به نام شورای هماهنگی اطلاعاتی سخن گفت.
از نظر حقوقی یه مسئله است، از نظر واقعیت مسئله مسئله به شکل دیگری است. اگه فقط جنبه حقوقی نگاه کنیم، وزارت اطلاعات مسئول اصلی مسائل اطلاعاتی کشور، یعنی طور کل و حتی اون نیروی انتظامی و ارتش و دیگران در حوزه خاص خودشون، و چون این در یه حوزه خاصی قرار وارد بشن هر کدوم، ممکنه تعارض پیش بیاد. اون شورا میخواد این تعارض رو حل بکنه، یعنی در اون شاخه های محدود میخواد اینا رو هماهنگ بکنه. متاسفانه اینا علاوه بر اینکه در اون شاخه های محدود و مشخص خودشون با هم ناهماهنگن، هر کدوم وارد حیطه های وسیع تری شدن، به ویژه سپاه که کل مسائل اطلاعاتی رو پیگیری میکنه، از نویسندگان و مسائل اقتصادی و هنرمندان و سیاسیون و یعنی تو همه حوزه هایی که اصلا در حوزه اختیارات سپاه نیست. حتی در دور آقای خاتمی بودجه های عظیم گرفتن و به یه شبکه قدرتمند تبدیل شدن که مستظهر به پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی بود.
یعنی شما میخواید بگید که یکی از انگیزه هایی که دستگاه های اطلاعاتی موازی حاضر نیستند زیر چتر وزارت اطلاعات برند همین بودجه های هنگفت و منافع مادی هست؟
100%.
بله، ببینید یکی این هست که اگر اطلاعات موازی بره داخل و در درون سیستم وزارت اطلاعات قرار بگیره، بسیاری از کسانی که رده های بالایی در اطلاعات موازی دارن، وزارت اطلاعات اینها رو کم اطلاع بیدانش میدونه و در رده های بسیار پایین به کار گرفته خواهند شد. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای هم به اطلاعات موازی اعتماد بیشتری داشت.
آقای علیجانی، خود شما در این 10-15 سال گذشته 3 بار بازداشت شدین. میتونم بپرسم که 1، چه دستگاهی شما رو بازداشت کرد و آیا در این روزهای اخیر هم بازداشت‌هایی از طرف اطلاعات موازی انجام گرفته یا احضاریه‌هایی و شما در جریان باشید؟
از دوره اصلاحات به بعد در 3 بار بازداشتمون هم اطلاعات سپاه ما رو گرفت، یعنی اطلاعات موازی گرفت، سال 79-80، سال 84 و سال 88. و اساساً اینها پیکره اداری مستقلی داشتن، در ابتدا مکان بازداشتشون هم فرق می‌کرد، با تلاشی که خانواده‌ها کردن و در واقع به نوعی روشنگری و افشاگری کردن که محل‌های نگهداری زندانیان غیر رسمی است، اینها اومدن تقلب کردن، محل رو بردن در درون اوین که محل رسمی است ولی سازمان اداری کاملا مستقلی داره. و بعد از اون هم خب دوستانی از سران ملی مسعدی بارها احضار شدن توسط دو تا نهاد، یعنی این هفته وزارت اطلاعات احضار می‌کرد، هفته بعد اطلاعات موازی، اطلاعات سپاه احضار می‌کرد، هر کدومم حتی در دوره آقای احمدی نژاد که اینا سیاست واحدی داشتن، حتی ادبیات و گفتار سیاسی امنیتی واحدی داشتن، مثل رقیب با هم برخورد می‌کردن، هر کدوم دیگری رو ناکارآمد می‌دونستان یا غیر مسئول می‌دونستان. بازداشتایی هم که از اون به بعد تا حالا صورت گرفته همیشه این نوسان وجود داشته. بعضی پرونده‌ها هم از پرونده‌هایی که دست مثلا وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات به متهمش به نوعی القا می‌کنه که اگه مثلا دست ما بره دست اطلاعات سپاه وضع بدتر خواهد شد و یا برعکس.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. همچنان در ایران آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشته رئیس جمهور باید مامورینی بگذارد تا نظارت کنند چرا قانون حجاب و عفاف که تصویب شده همکنون در حال خاک خوردن است و تنها در حد حرف باقی مانده است. باز طرح مسئله حجاب و اعمال حجاب اجباری در پی فشارهایی که در روزهای اخیر گزارش‌هایی که منتشر شده بود به جوانان و نوع پوشش آنها آورده شده بود. بیشتر می‌شنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست رعایت حجاب اسلامی را ابتدا از جیرخاران و حقوق بگیران خود شروع کند.
من میگم ای برادر محترم، از کجا بخوای شروع کنی؟ من نقطه شروع میگم، از جیرخاران و حقوق بگیران خود شروع کن. اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما را عمل کنه، دستور عمل شما را عمل کنه، تو ادارات تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنی.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در جلسه هیئت دولت از نیروی انتظامی خواسته بود در برخورد با موضوع حجاب و عفاف به اجرای قانون با رویکرد اخلاقی و رعایت کرامت انسانی پایبند باشند و از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کنند. رئیس جمهور ایران همچنین به وزیر کشور دستور داد تا موضوع عفاف و حجاب و نحوه نظارت بر آن از سوی نیروی انتظامی را در شورای اجتماعی کشور مطرح و بررسی کنند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
همین که ابزار دولت و در واقع نیروی انتظامی به نوعی تحت امر دولت هست، میتونه به اونها کمک بکنه تا جلوی رفتارهای غیر اخلاقی رو بگیرن. اگرچه به لحاظ نظری راه دشواری در پیش دارن در حل این مسئله با اصولگرایان و کسانی که معتقد به این فشارها هستن و اصلا این فشارها رو نه تنها غیر اخلاقی نمیدونن بلکه ضروری میدونن و جزء وظایف پلیس میتونن که در خوراک، پوشاک و اموری از این جنس دخالت بکنه و اون چه که اونها وظیفه شرعی مردم میدونن رو بر اونها تحمیل بکنه. یعنی نگاه تحمیلی و نگاه تمکینی اختلافی است که بین اصولگرایان و دولت وجود داره.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران روز جمعه 29 شهریور ماه همچنین از رئیس جمهور خواست به دختران دانشجویی که حجاب اسلامی خود را رعایت نمی کنند اجازه ورود به دانشگاه ندهد.
کوچه و بازار مشکل سخته اجرای قانون کردن ولی ممکنه، محال نیست. کنار دریا مشکله ولی محال نیست. ولی اون که آسونه تا تو ادارات، تو بیمارستان ها، تو دانشگاه ها. چرا یه دختر دانشجو که میخواد اینجا بیاد درس بخونه و بعدش یه سمتی بگیره و پست بگیره و مسئولیت به عهده بگیره، چرا باید بند حجاب باشه؟ چرا خیلی ها به من گفتن، شما هم لابد شنیده اید، که با حجاب و حجاب مناسب و با چادر میاد تو دانشگاه، اونجا خراب میشه، چادر برمیداره. چرا اینجوره؟ چرا دانشگاه باید مرکز این چیزا باشه، جای این چیزا باشه؟ تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. بگی خانم دانشجو، شما اگر خواست بیاد دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم، اگر حجابت بند بود شما را نمیدن، و اگر هم احیانا را دادن نومدی، بدون در نمرت اثر میذاره، در انضباطت اثر میذاره، مسلم اینا عمل میکنن.
حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر این که با کمک نیروی انتظامی کاری خواهد کرد که دختران در خیابان احساس امنیت کنند، گفته بود: من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. ایالات متحده میگوید تحریمات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توان مالی تهران را برای حمایت از حزب الله لبنان کاهش داده و به همین دلیل حزب الله برای کسب حمایت مالی به کشورهای غرب آفریقا روی آورده است. الهه روانشاد از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علی مهتدی:
مدتی است که در محافل لبنانی و همچنین در رسانه‌های منطقه این مبحث مطرح شده که ایران به خاطر افزایش تحریم‌های آمریکا و غرب علیه خودش مقداری زیادی دچار کاهش درآمدهای نفتی و همچنین کاهش درآمد به شکل کلی شده، و همین موضوع تأثیر مستقیمی گذاشته بر حمایت ایران از حزب الله لبنان در درجه اول، و در درجه دوم از دیگر همپیمانان این کشور در خاورمیانه مثل رژیم بشار اسد و همچنین گروه‌های فلسطینی مانند جهاد اسلامی و حماس که علیه اسرائیل فعالیت میکنند. این موضوع ظرف مدت گذشته در صحبت‌های مسئولین جدید ایران هم بازتاب داشته، نه به این شکل که ایران کمک‌های مالی خودش به حزب الله را کم کرده، بلکه به این شکل که کم و بیش مسئولان ایرانی اعتراف کردند برخلاف دوره ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد که تحریم‌های آمریکا واقعاً کاغذ پاره نبوده و تأثیر مستقیمی بر روی بودجه و درآمد ایران گذاشته.
آقای مهتدی، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم میگه که ایران همچنان حامی اصلی حزب الله به شمار میره و به مسلح کردن این گروه مشغوله، اما تنها کاهش پیدا کرده میزان کمکاش. این در مورد گروه حماس هم پیشتر اتفاق افتاده بود و ایران کمکاشو به این گروه هم کم کرد.
دقیقاً همینطور هست. حزب الله لبنان به نوعی یک گروه همپیمان ایران نیست، بلکه در معادلات سیاسی منطقه به عنوان فرزند ایران قلمداد میشه. طبیعتاً این فرزند نیاز به حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و معنوی داره، و ظرف 20 سال گذشته بعد از قدرتگیری حزب الله ما به خوبی دیدیم که این حمایت‌های مالی در برخی برهه‌ها تا چه اندازه سنگین بوده. به عنوان مثال، بعد از خاتمه جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل، بازسازی کل مناطق ویران شده در نه تنها در حومه بیروت بلکه در تمام لبنان رو ایران به عهده گرفت و هزینه های مالی هنگفتی برای این موضوع پرداخت کرد. قبل از این هم در مورد حماس با شروع بحران سوریه این اتفاق افتاده بود، و چرخش سیاسی حماس و تمایل جدید این گروه به سمت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، غیر از این که دلیل سیاسی داشت و ناشی از به هم ریختن اوضاع در سوریه به عنوان پایگاه حضور این گروه بود، یک دلیل اقتصادی هم داشت و اون هم کاهش کمک های مالی ایران به حماس بود. به همین ترتیب میشه این موضوع رو سرایت داد به باقی همپیمانان ایران، به خصوص اینکه توجه داشته باشیم ظرف 2 سال اخیر و با شروع بحران سوریه، ایران بخش هنگفتی از گردش مالی در سوریه رو به عهده گرفته، و این کشور که دچار انزوا هست و عملاً از درآمدهای خودش مانند سابق نمیتونه استفاده بکنه، به شکل بسیار قابل توجهی بر کمک‌های مالی ایران تکیه کرده. به همین دلیل وقتی کمک‌ها به سمت سوریه سرازیر میشه، از دیگر احزاب و گروه‌هایی که پیش از این از کمک‌های ایران بهره می‌بردن، به شکل منطقی کاسته خواهد شد.
آقای مهتدی، چرا حزب الله لبنان حالا کشورهای غرب آفریقا رو برای دریافت کمک انتخاب کرده؟
این کمک به این شکل نیست که حزب الله از دولت‌های این کشورها کمک بگیره، بلکه تقریبا 20 سال هست که بی‌عیان طرفدار حزب الله، خواه اعضای حزب الله باشند یا از هواداران اون باشند، مشغول تجارت در آفریقا شدند. بازار آفریقا برای این تجار بسیار پرسود بوده و بیشتر تمرکز تجار شیعه وابسته به حزب الله در 3 کشور ساحل عاج، نیجریه و سنگال متمرکز شده. بخش مهمی از اقتصاد این کشورها رو لبنانی‌ها می‌گردونند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا تجارت‌های قانونی و غیرقانونی رو در این کشورها پیگیری میکنن. از قدیم الایام این رابطه بین این تجار و حزب الله لبنان وجود داشته، کمک‌های مالی بعضن هنگفتی که این افراد به حزب الله میکنن، این یک نوع داد و ستد مالی بوده که همیشه جریان داشته. اکنون و با کاهش احتمالی کمک‌های مالی ایران به حزب الله، کشورهای غربی متوجه این نوع فعالیت‌های مالی حزب الله در شمال آفریقا شدند و طبیعتاً در صدد کنترل این کمک‌ها برآمدند. اگر در واقع کشورهای تاثیرگذار در امور منطقه بخوان که حزب الله را از بازوهای نظامی خودش تهی بکنند و دسترسی اون رو قطع بکنند، قاعدتاً دور جدیدی از تحریم‌ها شامل حزب الله خواهد شد. شروع اون رو در تصمیم شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس دیدیم که تقریباً چند ماهی هست که این بحث رو مطرح کردن که حزب الله رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودشون قرار بدن و به این ترتیب تجارت مالی این حزب رو در درجه اول صدمه بزنن بهش.
علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.